عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، امیدوارم که بحثای قبلی رو خوب مطالعه کرده باشید، آماده سرحال بتونیم ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. یکی دیگه از مباحثی که امروز در خدمت شما هستم بحث مهره. مهر میدونید در زبان فارسی به کابین در واقع گفته میشه و در عرف هم اشتباهات رایجی هم هست، مهریه، مهر، مهریه. به نظر همون لغت مهر در بعضی جاها فریضه حتی مطرح شده و در بعضی از آیات که به تبعش در قانون هم مصداق پیدا کرد، تو ماده 1069 هم دیدیم، به صداق نام برده شده، یعنی نشانه راستین و علاقه راستین مرد به زوجه که امیدواریم همینطوری هم بشه. ماده 1078 میگه هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. خب ببینید، هر چیزی مطلقه. خب آیا هر چیزی دوتا قید میداره؟ هر چیزی که مالیت داشته، یعنی اگر کسی بیاد این بعضا مهریایی که مطرح میگه چشمم، قلبم، کلیم، اینها اگر شخص همونجا بخواد مالک بشه، بخواد تقاضا کنه، واقعا باید پرداخت کنید. یا بعضا مهرهایی قرار میدن که اصلا عقلایی نیست یا منفعت عقلایی نداره یا اصلا مالیت نداره یا غیر مشروع و غیر، اینها صحیح نیست، این مهرها باطله. بعدها حالا اشاره میکنیم که بعد مهر المثل بپردازه. پس هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک هم باشه، یعنی مالیت داشته باشه و بتوان اون رو به ملکیت هم درآورد. مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. خب مستحضرید که نکاح مانند عقد معوض صریحا نکاح معوض نیست، شاید شبه معاوضی باشه، اما مثل عقود معوض اینطور نیست که اگه یک قسمت عقد اجرا نشه، یک قسمت تعهد اجرا نشه، طرف دیگر هم میتونه مثلا اجرا نکنه و بگیم باطل. نه، نکاح شبه معاوضیه و مهر هم در واقع جزء ذات و قسمت دوم نیست. حالا دروتر تو ماده 1080 میرسیم، میشه نکاح دائمی منعقد کرد حتی مهر هم قرار نداد. لذا سختگیری هایی که در عقود معوض نسبت به علم تفصیلی و اشراف به جزئیات مهر میشه، در نکاح آنچنان نیست. ماده 1080 تعیین مقدار مهر منوط به ترازی طرفین است. خب در واقع تعیین مقدار مهر منوط به ترازی طرفین است، عروس و داماد، حالا یا خانواده‌ای که این رو مطرح میکنن. نه حد اقلی داره نه حد اکثری داره، یعنی مقدار براش مشخص نکنه که حتما باید این مقدار باشه، مقدار اقلی که حالا مالیت داشته باشه، اکثر هم تا هر جایی که طرفین ترازی دارن. هر چند در روایات داریم بهتر هست مهر همانند مهر سنه باشه، مهری که رسول مکرم اسلام مقرر کردن، و مهری های سنگین در واقع بهتر هست که قرار داده نشود. 1081 ماده مهمیه، زیادم سوال میاد، دقت کنید. اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تعدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. قبلا هم اگر یادتون باشه اشاره کردم تو ماده 1069 در نکاح نمیتوان خیار قرار داد و اون شرط باطله، اون خیار شرط باطله، اما نکاح صحیحه چون لطمه به ذات عقد نمیزنه. مهر هم صحیحه، هیچ اشکالی نداره. ماده 1069 یه رجوعی دوستان عزیزان داشته باشن. ماده 1082 به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره‌ای داره که چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تعدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری ترازی کرده باشند. نکته‌ای که این ماده داره، اولا مهر متعلق به زوجه است، یعنی به مجرد عقد زوجه مالک مهر میشه، این مهر به هیچ کسی دیگه تعلق نداره. یه مثال میزنم، سال کنکور هم بود، فرض کنید آقایی باقی رو مهر خانومش قرار میده، بعد از دو ماه سه ماه رابطه این دو به هم میخوره و بدون اینکه رابطه جسمانی و زناشویی داشته باشن از هم جدا میشن. حالا سوال اینه که تکلیف این باغ، منافع این سه ماه و حق زوجه چیه؟ با این ماده میخوایم جواب بدیم. به مجرد عقد زن مالکه، پس زن مالک کل باغه. حالا چون نزدیکی با هم نداشتن، نکاح قبل از نزدیکی نصف مهر به زن تعلق میگیره، پس نصف باغ به زوجه تعلق میگیره، نصف باغ هم مال زوجه. منافع این مدت سه ماه چی؟ خب باز بر مبنای فقه و قوانین میخونیم که مالک منافع هم بهتم، یعنی منافع تابع ملکه. چون باغ مال زن بود، مال زوجه بود و مجرد عقد، منافع این سه ماه هم به کی میرسه؟ به زوجه. پس گزینه صحیح نصف باغ و منافع سه ماه باغ به زوجه میرسه. خب خیلی از عزیزان سوال میکردن که زمانی که این سوال مطرح شده بود در آزمون همچی ماده نداشتیم، همچی قانون نداشتیم. نه عزیزان، صرفا نص ماده رو سوال نمیدن، برداشت و فهم شما از مواد خیلی مهمه. سوال خیلی راحت بود، مسئله رو داده بودن، همچی باقی، همچی منافع سه ماه نزدیکی نشده. شما بعد دو تا ماده رو با هم تلفیق میکردیم، ماده 1082 و 1092 که حالا بهش میرسیم. اگر قبل از نزدیکی شوهر طلاق بده، نصف مهر رو باید بپردازه. از تلفیق دو ماده شما چیز جواب رو به راحتی یادداشت کنید و گزینه صحیح رو بزنید. پس انتظار این که نص ماده عین ماده سوال باشه نداشته باشید. فهمتون و درکتون از مواد، استنباط از مواد، ارتباط مواد، حتما اینها و لینک بین مواد رو حتما با استمرار و تکرار برای خودتون ملکه کنید. ماده 1083، برای تعدیه تمام یا قسمتی از مهر میتوان مدت یا اقساطی قرار داد. خب ترازوی طرفین حاکمیت اراده بر همه قوانین هم مقدمه، به شرطی که خلاف قانون امری نباشه. میتونن 100 تا سکه رو نقدم بدن، اقساطی بدن، مدت بذارن، این ترازی طرفین. ماده 1084، هرگاه مهر عین معین باشد. خب اینجا یه واژه رو اشاره کنم، ما یه عین معین داریم، یه کلی در معین داریم، یه کلی فی ذمه داریم. با یه مثالی من این رو برای شما عزیزان اشاره کنم. ببینید من الان سه تا جزء دستم، اگر بگم این کتاب رو به شما میدم محرمه، این میشه عین معین، یا در قانون ماده 270 رو عین خارجی یا شخصی هم ذکر شده. اگر بگم یکی از این سه کتاب رو میدم، ببینید این سه کتاب معینه برای شما، درسته؟ اگر بگم یکی از این سه تا رو به شما میدم میشه کلی در معین. شما نمیدونید کدوم کتاب، ولی میدونید از این سه تاست، پس میشه کلی در معین. اما اگر به شما بگم یک کتاب به شما میدم، میشه کلی فی ذمه. حالا اگر مهر عین معین باشه، این وسیله باشه، این شی باشه، و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده، یعنی مشخص بشه که قبل از این عقد این کالا معیوب بوده، یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود. خب طبیعیه که همیشه قبل از تسلیم، قبل از عقد، هر عیب و ایرادی داشته باشه به عهده اون دهنده است، که جبش شوهر. ببینید شوهر ضامن عیب و تلف است، کسی میخواد پرداخت کنه چون معیوبه و عیب داره یا تلف بشه، قبل از قبض و قبل از تسلیم به عهده شخصی که میخواد بپردازه. اما ماده بسیار مهم، ماده 1085، این ماده در اصطلاح به حق حبس معروفه. حبس در لغت همین نگه داشتن، یا حالا در جزا هم به عنوان زندانی میشه، اما اینجا حبس به معنای متوقف کردن و امر رو منوط به دیگری کردن. زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر و حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. چند نکته مهم داره. مستحضرید که اگر زنی امروز عقد کنه و مهر او 100 سکه بهار آزادی باشه، میتونه به همسرش بگه من تمکین نمی کنم، چه عام چه خاص، تا مهر من رو بدید. این حق رو داره. شما میدونید که اگر زنی تمکین نکنه، اصطلاحا به اون ناشزه میگوین، یعنی تمرد، نافرمانی. و زنی که ناشزه باشه و این نشوزش مبنای عقلی شرعی و قانونی نشته باشه، نفقه بهش تعلق نمیگیره. در اصطلاح اصول نفقه واجب مشروطه، یعنی منوط به تمکینه. تمکین کنه نفقه بهش تعلق میگیره، تمکین نکنه نفقه تعلق نمیگیره. البته یادتون باشه اگر عدم تمکین زن به لحاظ مشکل شرعی باشه، به لحاظ مجوز قانونی باشه، زن ناشزه محسوب نیست، نفقه همچنان بهش تعلق میگیره. بخش اخیر ماده این امتناع مسقط، این ساقط کننده حق نفقه نیست، چون قانون بهش اجازه داده و چون مجوز قانونی داره پس طبعا محروم از نفقه نخواهد بود. در ماده 11.08 هم این مسئله رو تکرار میکنه، البته اونجا بحث شرعیه. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه خواهد بود. خب مفهوم مخالفش اینه که اگر با مانع مشروع منع شرعی داشته باشه مسقط نفقه نخواهد بود. این نکته رو دقت کنید. خب پس اگر زنی مهرش حال باشه، یعنی اندل مطالبه باشه، الان باید شوهر پرداخت کنه، چون شما میدونید مهر داریم اندل استطاعه، یعنی هر وقت مرد مستطیع شد. اما اگه مهری حال باشه، هر موقع زن بعد مطالبه کنه مرد بعد بپردازه، اینجا میتونه بگه تا محرمو ندی من تمکین نمی کنم. این عدم تمکینش باعث نشوزش و محرومیت و حرمانش از نفقه هم نیست. نکته دیگه که در قانون جدید حمایت خانواده مطرح و باید دقت کنید، ماده 53 قانون حمایت خانواده یه فرقی با قانون سابق و به نوعی با قانون جزا داره. در قانون جزای سابق شرط این بود که اگر کسی مستطیع باشه زنش هم تمکین کنه و این مرد نفقه نده، زن میتونه شکایت کیفری هم علیه این مرد داشته باشه. پس زوجه ای که به استناد این ماده امتناع کنه از تمکین، از نفقه محروم نیست. سابقا نمیتوانست چون تمکین نکرده شکایت کیفری کنه و به استناد ماده جزا بحث کیفری مطرح کنه، اما قانون جدید، حتما این ماده رو ببینید، ماده 53 قانون حمایت خانواده در پایانش ذکر میکنه که اگر به استناد ماده 1085 زوجه تمکین نکرد، همچنان بحث کیفریش بلا اشکاله، میتونه بحث کیفری هم داشته باشه. این ماده در واقع به نوعی ناسخ اون بحث جزای سابق. پس جنبندی این شد که به این ماده اصطلاحاً حق حبس میگن. حق حبس رو میتونید تو ماده 377 قانون مدنی و 378 هم ببینید، چون مختص عقود معوضه، به هر حال مشابه اون حق اینجا هم مطرحه. ماده 1086 میاد اینو کامل میکنه، اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد. این حق حبس در فردی که زوجه ای به اختیار به ایفاء وظایفش بپردازه از بین میره. مشابه این در ماده 378 هم هست، اگر یکی از طرفین مبی یا سمن رو بپردازه دیگه حق حبس او از بین میره، البته به اختیار. مفهوم مخالفش اینه که اگه به اجبار، اکراه و طرق دیگر مجبور به پرداخت بشه، همچنان حق حبسش باقیه. این امتناع از تمکین علارغمی که زن ناشزه است از لغت، ولی محروم از نفقه نیست. این رو هم باید لحاظ کنید، با ماده 53 قانون جدید حمایت خانواده ببینید. مواد رو خیلی با هم ارتباط بدید و ارتباط های اینها رو در تحلیل و استنباطتون استفاده کنید. اما ماده 1087، این ماده ماده بسیار مهمیه، نکته بسیار مهمی داره، حتما دقت کنید. اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است. یه نکته داره، در چه نکاحی؟ دائم، یعنی در نکاح موقت اگر شما مهر رو ذکر نکنید نکاح باطله. در نکاح دائم اشکالی نداره، شما میتونید مهر رو ذکر نکنید و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر رو به ترازی معین کنند و اگر قبل از ترازی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوج مستحق مهر المثل خواهد بود. خب من اینجا اجازه میخوام اقسام مهر رو اشاره کنم، چون شما با اقسام مهر اینجا مواجه میشید. اجازه میخوام گروه پاورپوینت رو برای شما ترسیم کنم نمودارشو. ما اقسام مهر رو داریم اقسام مهر. البته دوستان میتونن این اقسام رو و بعضی از توضیحات رو در کتاب محشای قانون حقوق خانواده هم ببینند که البته من اینجا یه توضیحات اجمالی رو میدم. مهر المسمى، مهر المثل، مهر المتعه، و در فقه اینو داریم، در قانون نداریم، مهر السنه. مهر المسمى یعنی مهری که اسم میبرن، مهر المسمى یعنی مهری که اسم میبرن. همین بحثی که به ترازی مطرح میکنن ما 200 تا 100 تا 50 تا این ملک این غیره و هر چیز ترازی میکنن، اسمی ازش میبرن، بهش میگن مهر المسمى. یه اشاره هم کنم، ما در اجاره هم داریم میگیم اجرت المسمى، یعنی وقتی ما میبینیم قرار داده اجاره میبندیم، ماهی 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، به این میگن اجرت المسمى. پس اونجایی که اسمی برده بشه از اون مهر میشه مهر المسمى، یا اگر از اجرت اسمی برده بشه میشه اجرت المسمى. مهر المثل جایی که مهر المسمى نیست یا مطابق ماده 1100 به دلیلی مجهول بوده، مالیت نداشته، باطل بوده، میان مهر المثل قرار میدن، یعنی مطابق اوضاع و احوال این خانوم با شرایطش، اقران، اماثل، اقوام، مهر این خانوم با لحاظ عرفی و اوضاع احوال اطرافش چه مقداری تعیین میشه، میگن مهر المثل. مهر المتعه در واقع در قانون یک جا نام برده شده، ماده 1093، اونم جایی که نکاحی واقع بشه مهری مقرر نشه قبل از نزدیکی طرفین بخوان طلاق بگیرن. اینجا اصطلاحاً تنها جایی است در قانون که مهر المتعه مقرر میشه. مهر السنه مهری است که رسول مکرم اسلام برای همسران و دختر محترمشون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داده، اینو میگن مهر سنه که 500 درهم بوده و توصیه هم شده که مهر سبک باشه و خیلی مهرای سنگین نباشه، مطابق همین مهر سنه. این اقسام مهر. بریم ادامه بحث رو بدیم. اما ماده 1088 در مورد ماده قبل، اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی ببیند، زن مستحق هیچ گونه مهری نیست. گفتیم ممکنه نکاحی منعقد بشه مهری هم مقرر نباشه، هیچ اشکالی هم نداره، اما اگر قبل از نزدیکی یکی از زوجین فوت کنه، اینجا از مواردی که هیچ مهری تعلق نمیگیره. ماده 1089، ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند. اینا در فقه اصطلاحاتی داره، مثلا مفوضت المهر یا مفوضت النکاح تو ماده قبل بود، تفویض البوز، اینا اصطلاحاتی است که در فقه مطرح شده که ماده 1088 اصطلاحاً میگن تفویض البوز، یا در ماده 1089 اصطلاحا میگن تفویض المهر که من اشتباه هم به مفوضت النکاح در واقع ذکر کردم که اون اشتباه است. مفوضت المهر مفوضت البوز صحیحشه. ممکنه بگن آقا هرچی شوهر مهر رو معین کنه، خب چون مرد میخواد بپردازه هر مقدار مجازه. ممکنه بگن یه ثالثی معین کنه، هر مقداری ایشون بگه مجازه. اما این نکته ای داره، ماده بعدش اشاره میکنه اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن نمیتواند بیشتر از مهر المثل معین نماید. همون که اشاره کردیم با توجه به احوالش باید یه مهری رو مشخص کنه. ماده 1091، برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل، اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود، یعنی دوستان، اقوام و اماثل و اقرانش باید ببینند، بر اون مبنا باید مهر رو معین کنند. خب تا همینجا چون بحث بعدی در واقع وارد مهر مسمى و اقسام و محرول متعه میشیم. تا همینجا یک استراحت مختصری داشته باشیم، بعد انشالله برمیم.